مرزی ما درباره سوخت که بتونه به نفع مرزنشینان هم تمام بشه و از این خسارات انسانی هم جلوگیری کنه. همشهری تیتری داره با عنوان مبارزه با قاچاق جواب داد، واردات گازوئیل صفر شد و ادامه اون که نوشته در صورت تداوم مقابله با قاچاق روزانه 10 میلیون لیتر گازوئیل رو میتونیم صادر کنیم به جای اینکه میدانی برای قاچاق داشته باشه. هیبریدهای ایران در راه خیابان و آنچه که به زودی اتفاق خواهد افتاد شاهد حضور 4 خودروی ملی هیبریدی در خیابانهای کشور خواهیم بود. گزارش صنعتی این روزنامه است. روزنامه اعتماد از آغاز سخن گفته که امیدواریم ادامه پیدا کنه و دایره وسیع‌تری به خودش بگیره در اصلاح ساختارها متناسب با هدف‌ها و برنامه‌ها و البته توان مالی بودجه مملکت مبتنی بر بهره‌وری، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی که همه جانبه. اعتماد می‌نویسه انحلال و ادغام 10 شورا و ستاد در کشور با اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صورت گرفت. محمود صادقی گفته این شوراها زیرمجموعه‌های تو در توی دارن و نیروهای بسیاری را استخدام کرد. ساختمان ها و املاک بسیاری رو در اختیار دارن و بودجه هایی که شفاف هم نیستن و یک صاحب نظر دیگه گفته برخی از این نهادهای غیر ضروری حتی دبیر و مسئول داشتن و بابت این شوراها که حتی جلسه این هم برگزار نمیشد حقوق و مزایا دریافت میکردن و امیدواریم که این دایره وسیع تر بشه که بودجه 1405 بودجه بدون اصلاح میکنم کسری باشه. پرسش و گزارش دیگر اعتماد به نبردی خاموش برای رهبری نظم جدید با عنوان چگونه چین آینده جهان را از آن خود میکنه گزارش هاییست که در سطح بین المللی هم این روزها مطرح است. دستور یلدایی دولت، عنوان روزنامه ایران و قیمت های اقلام شبه چله با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور زیر چتر نظارتی قرار گرفت عنوان همین روزنامه است. این روزنامه مینویسه معاون وزیر جهاد کشاورزی، سخنگوی سازمان تعزیرات و رئیس اتاق اسناد کشور در گفتگو با ایران از اقدامات ویژه دولت برای تامین کالا کنترل قیمت ها در آخرین روزهای پاییز خبر دادن. البته ما هم میپرسیم چگونه، آیا سال گذشته کنترل شد که امسال هم بشوند؟ و مسیرهای ترانزیتی مزیت همکاری های تهران آستانه عنوان صفحه اول روزنامه ایران هست. گزارش خواندنی جهان صنعت رو توصیه میکنم به عنوان نعمت یا نفرین نفت. درآمدهای نفتی دولت ها رو بررسی کرده و گزارش مفصلی در صفحه 3 خودش داره و در این حال در میان روزنامه های امروز اشاره بکنم به روزنامه اقتصاد آینده که زیان 25% شرکت ذوب‌آهن رو مطرح میکنه به در پی شکایت نماینده مجلس از عملکرد وزیر تعاون در صنعت فولاد مطرح میشه که نتیجه سوء مدیریت ها و انتصابات نادرست توصیف شده. استیضاح وزیر تعاون کاربر فروشی در روزنامه های دیگر هم آمده، از جمله صنعت معدن تجارت یا روزنامه سمت می نویسه آیا وقت رفتن آقای وزیر رسید و تحرکات بهارستان نشین ها رو برای استیضاح میداری بررسی میکنه که پاشناشیر اصلی اون معیشت کارگران و بازنشستگان تعلل در اجرای قانون کالا برگ الکترونیک و پاری از انتصابات است که حالا 62 نماینده مجلس خواستار اون هستند. مصرف
یه دونه دیگه خبر
بسیار خوب. اجازه بدید پس اگر قرار شه انتخاب بکنم از اقتصاد سرآمد انتخاب میکنم که حلقه مفقوده تامین مالی زنجیره صنایع دریایی رو در صفحه اول خودش آورده و یک سوال مهم رو دوباره از دولت مطرح میکنه. تداوم تحلل ایران در تکمیل کریدورهای ترانزیتی آذربایجان، ترکیه و قزاقستان بنویسه این روزنامه در صفحه اول خودش با هماهنگی بازیگران بین المللی در حال تثبیت جایگاه خودش هستن. نقشه کشور رو داره و 4 کریدور بسیار مهم جهانی ملی ایران در اون به چاپ رسیده. تحقق سرمایه گذاری 120 میلیون دلاری هند در چابهار انجام شده. این خبر مدیر عامل سازمان برنامه رو دریانوردی است و سرمقاله این روزنامه رو آیدیف گلشنی نوشتن امروز. مدیر مسئول همین روزنامه هوشمندسازی بنادر ضرورت و نه انتخاب و از این حساسیت میگن که اگر چنین چیزی انجام نشه به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر و ناگزیر که یک انتخاب مهم هست در فرصت اندکی که برای همه کشورها از جمله ایران هست اقدامی است در زیرساخت‌ها و اگر در دنیای امروز انجام ندیم باید منتظر خسارات اون باشیم.
بسیار خوب، متشکرم. 7:35 صبح بریم برگردیم گفتگو داریم.
گفتگوی خبر روز در کوتاه‌ترین زمان به روزترین باشید.
خب بریم سراغ یک موضوع مهم که حالا دغدغه خیلی از هموطنانه و واقعا باید تشدید نظارت رو داشته باشیم. بعد بازار شب یلدا، حالا اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی بر کالاهای شب یلدا موضوع گفتگوی ماست توی این بخش. آقای خیرخواه، آقای امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران هم پشت خط ارتباطیمون هستن. خیلی هم هست که با ما همراهن. معطل شدم.
بسیار خوب، متشکرم آقای امیدوار. سلام و صبح بخیر.
سلام،
سلام و عرض ادب صبح بخیر خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم در خدمت شما.
متشکرم از همراهیتون.
البته باید بترسیم از آجیل شب یلدا به خاطر دندونمون و هزینه های دندانپزشکی، بگیم که حال شاید کمتر بشه بلکه متعادل بشه، و در این حال باید نگران بود راجع به کیفیت و سلامتش، ولی قیمت ها الان نشون دهنده اینه که گرانی فزاینده ای رو شاهد هستیم. چطور ممکنه با دستور معاون اول و یا اقدام اتاق اصناف اینا متعادل و واقعی بشه، بشه به این بازار اعتماد کرد؟
بله، به جمع خواه، همینطور که شما میدونید فلسفه قیمت نرخ گذاری خب بخش ها و آیتم های مختلفی تحتی گذاشت. خب این روزها هم به واسطه این که در خیلی از شبهایی که و یا ماهایی که تقاضا زیاد میشه با توجه به فرسیدن پایانی روزهای پاییز خب و شب یلدا، معمولا تقاضای مردم برای خرید آجیل، فشبار، شیرنی، گل، میوه و موارد دیگه که خب هست بیشتر میشه. به تبع اون مجموعه اتاق اصناف ایران و سازمان سن با ارسال شیوه نامه ها و بازرسی هایی که در سطح کشور قرار هست در این روزها تشدید پیدا کنه و متمرکز بشه بیشتر بر روی این کالاها انجام میشه. خب امسال هم از 20 آذر ماه تا 3 دی ماه طرح در خیلی از استانها شروع شده و کار داره انجام میشه، ولی ما خودمون اعتقاد داریم جناب خیرها، ما باید به سمتی بریم که رقابت باید بیاد جایگزین نظارت بشه. یعنی ما هر چقدر در سطح عرضه بتونیم محصولات رو به وفور در بازار داشته باشیم، خب قطعا این رقابتی بین بازاریان هست قیمت رو متعادل میکنه و انصافا خب این در همه اقشار تخلف هست، مجموعه بازار هم قطعا مستثنا نیست، ولی این روزها بیشتر شاهد گرانی ها هستیم تا گران فروشی ها. هرچند که در این موارد که تقاضا بیشتر میشه قطعا بازرسی ها بیشتر خواهد شد و کسانی که خدای نکرده سوء استفاده ای دارن
میتونیم شیپور رو برعکس بگیریم؟
بفهمید
به نظرم البته به اونم اینه که بخوایم سختی رو بکنیم. شما بالاخره ملجعی هستید که میتونید از مبادی اصلیش مثل بازرگانی ها که وارد کنندن یا بنکداران که ملجع اصلی عمده فروشی ها هستن، مثلا بفرمایید که آجیل چهار مغز زعفرانی به جای اینکه کیلو 1,800,000 تومان بشه قیمت واقعیش اینه و این بازار اه. یعنی در حقیقت چیزهای رسمی رو به مردم اطلاع رسانی بکنیم که بتونیم تفاوت گران فروشی با گرانی رو درکش کنیم. نکته اینجاست و از همه مهمتر این که با گسترش شهرنشینی امروز فعالان حوزه بسته‌بندی کشور هم زیاد تونستن موفق بشن و میتونن که اونها هم نقش موثری ایفا بکنن در شفافیت این قیمت ها.
ببین، ما مجموعه بازار به عنوان در واقع توزیع کننده هست. حتی ما خیلی از گله هایی که داشتیم، چرا چرخهای نظارت بر تولید کنندگان، بر عمده فروشان اونقدی رو چه تشدید و حساسیت و روی خرده فروشان هست نیست. ببین، ما بر اساس اون ضریب سودی که ما در گل فروشی داریم، میوه فروشی داریم، آجیل و خوشبو جنس رو میگیریم با فاکتور و نظارت میشه. ولی آیا اینی که اون کسی که وارد کننده هست، پخش کننده، بسته‌بندی کننده، اینها نظارتش رو خب بخش‌های دیگه بوخته دارن. واحدهای سنفی ما در این روزها هم جناب خیرخواه پایه نظارت فقط بر اساس فاکتور خریده. یعنی شما وقتی مراجعه می‌کنید واحدهای سنفی باید فاکتور خرید داشته باشن، سودشون مشخص است و بر اساس اون سود به حساب در واقع حالا یا جریمه میشن یا به حساب در واقع کار انجام میشه. ببینید، شما میبینید در 3 ماه گذشته در حوزه لبنیات، در حوزه های مختلف شوینده، در حوزه های مختلف بهداشتی ما قیمت های زیادی داشتیم. تولید کنندگان با اون قیمت هایی که میذارن بر روی جنس ها عرضه میکنن در بازار و یک واحد صرفی بر اساس اون فاکتور خریدش سودش. ما نظارت ما این نظارتی است که اگر بر اساس فاکتورش یه درصد بالا پایین و یا مواد دیگه باشه یا تقلبی عدم صدور فاکتور کم فروشی جریمه میشه، ولی اینی که انصافا آجیل در یه به قول شما چهارمرز 1800 1700 به حساب در واقع میاد از تولید کننده بسته‌بندی شده عمده فروش و در نهایت به بخش وارد سنفی میرسه، من فکر میکنم که هر چقدر هم ما نظارت رو بیشتر بکنیم، وقتی اونور نتونستیم ارز رو به درستی کنترل بکنیم، نتونستیم پسته یا بادومی که وارد میکردیم رو نسبت به حتی دو ماه قبل بیاییم قیمتش رو متعادل تر بکنیم، شاید به درستی نشه توی بازار انتظار از واحد سنفی داشت که ارزان فروشی و یا به حساب در واقع خدای نکرده این گرانی رو و گران فروشی رو به مردم القا نکنه. شما الان خیلی از مردم که وارد بازار میشن اولین کسی رو که میبینن و صحبت میکنن و گله میکنن واحد سنفی هست.
بله.
خب ببینید این یه چرخی هست که در زنجیره منتقل میشه، آیا اون نظارت در چرخهای قبل هم هست؟ ولی مجموعه آفر اصناف بر اساس اتحادیه‌ای که داره در کنار سازمان فهم بهداشت و یا گشت‌های مورد نظری که در این روزا هست تمام تلاشمون رو میکنیم که لااقل اگر نمیتونیم جلوی گرانی رو بگیریم در حوزه گران فروشی نداریم که مردم خدای نکردین دغدغه
داشته. یه جمله‌ای هم بود خانم مکبری که اینم شنیدیم توی سیاست‌گذاری‌ها و روندهایی که بالاخره همه چیز توی این حوزه برمیگرده دیگه به انصاف فروشندگان و امیدوارم که اخلاق صنفی
نمی‌کنه نظارت‌ها و قواعد رو، باید قواعد و قوانین بر سر جای خودش باشه، با این نگاه نمی‌تونیم ارز درستی داشته باشه.
اگه بتونه درست کسب و کار بکنه، اگر بتونه به درستی خودش رو عرضه بکنه، اولین چیزی که باید رعایت میکنه احترام و اون اخلاق درسته
که اونم برآمده از قوانین و مسئولیت اجتماعیش. من صحت امیدوارم که برای همه ممکن بشه قیمت هم فراوان. ما در بازار مثلا بسته های لوکس شاهانه دیدیم که الان شاید شما هم بهش برخورد کرده باشید.
بله.
قیمتش از اون قیمتی که ما نام میبریم خیلی متفاوته. حالا نمیخوام موقعی کسی واقعا ولی از تقریبا میخوام بگم 2-2.5 شروع میشه تا برسه به حدود 3-4 میلیون.
من میگم جناب خیخا در یک بازار آزاد ولی تجارت پویا و روان همیشه باید اون کسی که بالاترین قیمت گرونترین جنس رو هم میخواد در اساس توانایش بتونه میگیره، ولی باید شرایط ایجاد بشه که تمام آهاده مردم و جامعه بتونن به بهترین نفع از اون محصول با قیمت‌های مختلف استفاده.
مطمئنن اون رقابتی که گفتید خواهیم دید در فروشگاه‌هایی که گرم میشه و مردم هم متوجه میشن و هم خواهند گفت ارزان‌تره و شب یلدا رو برای هم یک شب ماندنی خواهند کرد از نقل و نقل‌های شیرین گفتنی و شیرین خوردنی.
ممنون از شما و برنامه
خوبتون
و پیگیری همکارانتون.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
موفق.
انشالله که شب فوق‌العاده‌ای بشه. حالا ما ویژه برنامه هم داریم ولی نقل و نبات و شیرینی که انشالله به کام همه ایرانیان عزیز هست و حواسمون به هم دیگه باشه.
یه دیوان حافظ، یه ظرفنا، یه کاسه پر از دونه یه بیقرار، میشینم کنارت و بی اختیار سرت رو روی شونه یه من بذار، مثل شب های آخر پاییز با من باش، عاشقی کنم شب رو، حالا که پیشمی همین
صبح خیر هموطنان عزیزم. 7:44 دقیقه صبح، اینجا رادیو اقتصاده. ایمن سازی ساختمان های غیر استاندارد و ناایمن موضوع امروزمون.
در مورد این ساختمان های بلند، متاسفانه در شهرداری ها پلیس ساختمانی هست ولی ما خودمون تو محله خودمون مثلا اومدن تو دهات، مثلا دهیاری داده کار به پیمانکار، یه پیمانکار جدول آورده پایین، یه پیمانکار برده بالا. متاسفانه چون بحث پیمانکاری و نظارت ها دقیق نیست، چه در شهرداری، چه در بخشداری، چه در جاهایی که خونه میسازن، یعنی طرف اومده من دیدم تو شهر تو پیاده رو اینجا پارکینگ داده زیر زمین، ساختمونش هم رفته عقب جلو، هیچکی نبوده باید برخورد کنه. یعنی خب اینا همش برمیاده به شهرداری ها و دستگاه اجرایی که متاسفانه چون اون ماده صدی که بهش میخوره خلافی که میکنن جرمه باید پرداخت کنن، به نفعشونه و میذارن طرف کارش انجام میده. یعنی بیشتر قضایا به این صورت. حالا اون برج هایی که میسازن هم مطمئنا باید خطرش بیشتر از این صحبت هاست و باید نظارت ها بیشتر بشه در شهرداری ها و دهیاری ها. ممنون از برنامه خوبتون که مردم آگاه میکنید.
ناگفته پیداست که تک تک ما حالا چه حساسیت و حس مسئولیتی نسبت به حفظ سلامت و ایمنی کودکان و فرزندانمون توی مهدها، مدارس، مرکز آموزشی داریم. با تجربه این نکته قطعاً ایمنسازی مدارس و مهدهای کودک هم باید توی اولویت قرار بگیره که خدای نکرده بعداً حادثه‌ای رخ نده که باعث پشیمونی بشه. حرفم خیلی درسته که بعضی از مراکز در زمان وقوع بحران واقعا جز مراکز حیاتی به شمار میان، یعنی باید سرپا و ایمن باقی بمونن تا بتونن به سایر شهروندانم خدمات ارائه بدن. بیمارستان ها، ایستگاه آتش نشانی، مراکز امداد از جمله این ساختمان ها هستن و خب طبیعتا ایمن سازی اونها به صورت فوری باید در دستور کار قرار بگیره. انشالله که همه سلامت باشن و بلا از همه به دور باشه، ولی خب این رو هم از یاد نبریم که علاج واقعه قبل از وقوع باید بکنیم و در زمینه ایمنسازی مراکز مهم با در نظر گرفتن اولویت ساختمان‌های تجاری بزرگ، بازارهای پرتردد رو هم ایمن کنیم. بارها هم راجع بهش صحبت شده. آقای خیخاب بریم سراغ گفتگو که هیچی وقت نداریم.
بسیار خوب، اگر اینطور هست فقط اجازه بدید که سلام و صبح بخیر بگم به آقای دکتر احمدی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی. سلام و صبح بخیر میگم، مسر شریفتون.
سلام آقای دکتر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت ملت شریف کشورم، جناب عالی سرکار خانم و سایر دستاندرکاران صدا و سیما که این ارتباط رو برقرار کردید، خدمتتون هستم.
متشکرم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ما میدونیم که استانداردهای ایمنسازی در ایران سالهاست که رفته رفته تکمیل شده در قالب مقررات ملی ساختمان، اولویت‌ها مشخص شده. بحث تاب‌آوری هست، پدافند غیر عامل هست، در این باره زیاد میشنویم، بیمه ها هست، مسئولیت اجتماعی توسط نظامات مهندسی ساختمان مملکت هست و در این حال اولویت هایی که به ویژه در مواجهه با بحران های مهم از جمله سیل و زلزله و حالا که فرونشست هم بهش اضافه شده، این موقعیت امروز در کشور چگونه است و آیا ما به شفافیت و دقت تمام رسیدیم که دستگاه های مرتبط بیدرنگ مسئولانه عمل بکنن بدون اینکه دور زده بشن یا از این استاندارد و کیفیت ها کاسته بشه به لحظه نیاز؟
خدمتتون عرض کنم که خوشبختانه در سال 1398 یه قانون مدیریت بحران که یه قانون دائمی هست تدوین شد و مراحل قانونیش رو طی کرده و ابلاغ شده. از سال 1399 شروع به اجرایی و عملیاتی شدن شده. این قانون میگه که ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه کشور میبایستی با اولویت کلان شهرها، سپس مراکز و استانها و همینطور سایر شهرها و روستاها در واقع ارزیابی ایمنی بشه. خوشبختانه از سال 1401 این موضوع در مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی به جد پیگیری شده. ما الان در سطح شهران تهران با هماهنگی و تعامل سازمان پیشگیری مدیریت بحران کشور و شهر تهران جناب آقای دکتر نصیرینا تونستیم خدا رو شکر به حدود 11,000 ساختمون که ارزیابی کردیم برسیم. اولویتمون هم ابتدا بیمارستان ها، مراکز درمانی، سپس مراکز آموزشی به ویژه مدارس و سپس ساختمون هایی که تراکم جمعیتی بالایی دارن در واقع شامل میشه. من در خدمتتون هستم.
اخیراً آمارهایی هم مشخصاً مطرح شد راجع به ساختمان‌های ناایمن. هر از چندگاهی درباره تعداد اونها هم گفته میشه. بازار تهران همچنان یکی از مراکز خطر و بحران هست. ولی کمتر درباره اصلاحات اون داریم میشنویم. به لحاظ اینکه موضوع بسیار سخت شده. در نقاط دیگری کشور امیدواری‌ها بیشتر به لحاظ حجمی که کمتر از شهر پربحران مثل تهران هست. این چه پاسخی داره؟
ببینید شهر تهران که کلیه بیمارستاناش ارزیابی ایمنی شده، ردبندی ایمنیش مشخص شده. ما 4 گروه ناایمنی در واقع تعریف کردیم. یک گروه ایمنی مشروطن، یک گروه ناایمن با خطر کمن، گروه سوم ناایمن با خطر زیادن و گروه چهارم ناایمن با خطر خیلی زیادن. گروه چهارم گروهی هستن که بایستی تخلیه بشن، تخریب بشن و نوسازی بشن. گروه سوم ساختمان هایی هستن که مقاوم سازی میشن. گروه دوم ساختمان هایی هستن که بررسی محتوایی میشن و گروه اول هم ساختمان هایی هستن که بررسی شکلی و فیزیکی مدارک میشن. بیمارستان خوشبختانه همه ارزیابی ایمنی شده. تقریبا بالای 98% بیمارستان های تهران ارزیابی ایمنی شده. به صاحبان بیمارستان از طریق سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ابلاغ شده به واسطه شهرداری و برخیشون اقداماتی برای ایمنسازی رو شروع کردن.
درسته؟
نمونهش بیمارستان رسول اکرم در ستارخان هست. مدارس ارزیابی ایمنیش امروز که با شما صحبت میکنم حدود 1280 مدرسه ارزیابی ایمنی شدن که باعث آموزش پرورش فکر جدی برای مدارسش بکنه.
در خصوص بازار
تهران، ببینید بازار تهران معمولش مقداری خاص‌تره به سبب اینکه نمیشه بازار تهران به عنوان یک ساختمون یا یک قسمتی از یک مجموعه تجاری دید. بازار تهران هم یک هارمونی شهرسازی داره، محل کسب و کار بخش عمده ای از مردم این شهر و دارای بافت های متعدد دوران ساخت است. بنابراین بازار تهران به صورت لکه‌ای و بعد به صورت یک مقیاس بزرگتر تا همینطوری زنجیروار و به صورت شبکه‌ای به همدیگه وصل بشن، انشالله نوسازی بشه و تاب‌آوریش بالا بره. به عنوان مثال در خصوص بازارچه سرای آزادی ارزیابی ایمنی انجام شده، بازارچه سدولی انجام شده. خیلی از این بازارچه ها ارزیابی ایمنیشون صورت گرفته، ولی حالا اینکه کی بشه این کسبه رو منتقل کنن، تخلیهش کنن، مقاوم سازی کنن یا تخریب و نوسازی کنن بسیاری به نوعی ناایمنیش، خب اون زمان برخواهد بود.
یه سوالی که همگان میپرسن اینه که با همه پیشرفتی که کشور در قوانین و حوزه ساخت و اجرا داره، الان نظارت قاطعیه برای اینکه هیچ ساختمان و سازه ناایمنی ساخته نشه؟
ببینید در هر قانونی بالاخره یک سری افراد پیدا میشن از چراغ راهنما عبور میکنن. قانون هم اینطوریه، بالاخره افرادی پیدا میشن که متاسفانه احساس مسئولیت نمی کنن یا سودجویی میکنن. ولی به نظر من امروزه که داریم صحبت میکنیم تعداد اینها زیاد نیستن. ما مشکلمون ساختمان هاییه که به قبل سال 1370 برمیگرده. عمده ساختمان های ما که ساختمان های مهمی هم بوده، دولتی بوده، درمانی بوده، آموزشی بوده، به سالهای قبل سال 1370 برمیگرده که کشور ایران آیین‌نامه طراحی در برابر زلزله نداشته.
بله.
گاهن از آیین‌نامه های کشورهای دیگه استفاده میشود. بیشتر هدف اینه که اون ساختمان ها رو بشه ایمنسازی کرد
انشالله.
تا تاب‌آوری شهری رو بالا برد.
خیلی متشکرم. امیدوارم بتونیم به یه فرصتی با هم درباره معاینه فنی ساختمان‌ها صحبت بکنیم که با توجه به جامعه مهندسی و دانش وسیعی که در این حوزه در ایران هست، ساختمان‌های مملکت دارای گواهی ایمنی ساخت باشن، هم برای مالکان، هم برای مستاجران، هم برای نظامات مدیریت شهری، که تکلیف به یک بار روشن بشه و بدونیم که مسیر درست چطور بپیماییم.
من این نکته رو فقط عرض کنم، خیلی وقت حضرت عالی و مشکل رو نگیرم. بحث ایمنی یک ساختمان یا تاییدیه فنی که برای اون ساختمان صادر میشه در قالب همین قانونی که عرض کردم هست، ردیف 5 بند زال ماده 14 قانون دائمی ستاد بحران هست.
ممنونیم
از شما، سپاسگزاریم، متشکرم آقای خیرخواه. ممنون، فردا 6:30 صبح بهتون سلام میکنم. خداحافظ.
از دل سرزمین تلاش و اعتماد، تکستاری گلپایگان با سالها تجربه در تولید لوله و اتصالات ساختمانی، کشاورزی، فاضلابی و آبیاری قطره‌ای، جایی که هر محصول داستان دقت و کیفیت را روایت می کند.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پرمازه و مشعل های گازسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
صبح شده زندگی چه زیبا، سوزتو میسازه شکلات، صبحونه ی جیلداز تو راه مدرسه، انرژی میرسه، یکی مد یکی تو کیک دومونو جیلداز، شوکو بیسکویت خوشمزه و خواست سر کاری کا کیک دلت خواست، جیلداز ماجراجویی کن، دنیا رو ببین، با جیلداز میشه لحظه هات شیرین، جیلداز شیرینی لحظه
هاست. دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
شاید فاصله بین شما و آتش فقط یک درد باشد. امیر درد، تولید کننده تخصصی دردهای مقاوم در برابر حریق.
همدان، شهرک صنعتی بوعلی، تلفن‌های دفتر فروش 081-34-38-40-30-35. امیردر.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانت‌نامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
جنرال فیت، تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهدند.